ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه ششم آبان 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. شنونده مجله شبانگاهی هستید. رضا جمالی هستم. در این بخش خبری 45 دقیقه میزبان شما خواهم بود، اما پیش از هر چیز با همکارم رضا ولیزاده همراه میشیم با مشروع خبرها.
درود، شب بخیر. سیما سادات‌لاری سخنگوی وزارت بهداشت با انتقاد و ابراز تأسف از برگزاری جشن مذهبی در مشهد گفت برگزاری چنین مراسمی واقعا جنایت است. مراسم مذهبی موسوم به جشن مردمی عید بیعت عصر دوشنبه پنجم آبان با حضور هزاران نفر در ورزشگاه امام رضای مشهد برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سیما سادات‌لاری روز سه‌شنبه در یک نشست خبری برگزاری این مراسم را باور نکردنی خواند و گفت پس از برگزاری مراسم همه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و معلوم نیست چه کسی مجوز داده است. همچنین سخنگوی وزارت بهداشت با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 581,000 نفر عبور کرده است، از مرگ 346 بیمار کووید 19 در طول 24 ساعت گذشته خبر داد.
طی 24 ساعت گذشته شاهد درگذشت 346 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بودیم. با احتساب این، مجموع جان باختگان بیماری در کشور به عدد 33,299 رسیده است.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، تست کرونای حدود 7,000 نفر هم در شبان روز گذشته مثبت بوده است. در خبر دیگر، مقام‌های اتحادیه اروپا هشدار دادند که تنها بخشی از جمعیت اروپا تا قبل از سال 2022 به واکسن ضد کرونا دسترسی خواهد داشت. این هشدار با وجود آن صورت می‌گیرد که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا با دارا بودن جمعیتی بالغ بر 450 میلیون نفر بیش از 1 میلیارد دوز از واکسن‌های احتمالی ضد کووید 19 را به 3 شرکت دارویی سفارش دادند. حسین تنهایی رئیس اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی گفته است پول بلوکه شده ایران در کره جنوبی 8.5 میلیارد دلار است و برنامه ریزی برای آزادسازی این پول به نتیجه انتخابات آمریکا بستگی دارد. حسین تنهایی به خبرگزاری ایلنا گفت مذاکرات با کره جنوبی برای آزادسازی پولهای بلوکه شده به جایی نرسیده و در حال حاضر پیشنهاد تهاتر از سوی ایران مطرح است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی آزادی مذهب از حکومت‌های ایران، چین و کره شمالی به عنوان مهمترین ناقضان آزادی مذهب نام برد. در این بیانیه آمده است 22 سال پیش در چنین روزی ایالات متحده آمریکا قانون بین المللی آزادی مذهب را تصویب کرد تا مهر تاییدی باشد بر تعهد آمریکا به دفاع از حق اساسی آزادی مذهبی برای مردم سراسر جهان. آقای پومپو تاکید کرده حکومت‌های ایران، چین و کره شمالی فاحش‌ترین ناقضان آزادی مذهبی در جهانند و اقدامات قهریشان را تشدید کردند تا مردم خود را ساکت کنند. و انتشار کاریکاتوری از سوی رئیس جمهوری ترکیه و معرفی او به عنوان تروریست از سوی خیرت ویلدرس رهبر حزب آزادی در هلند با واکنش تند مقام‌های دولت ترکیه مواجه شد. انتشار این کاریکاتور خشم اردوغان را برانگیخت و خیرت ویلدرس را فاشیست نامید. در کاریکاتور منتشر شده اردوغان شبیه سلاطین عثمانی ترسیم شده که روی دستاری که به سرش بسته یک بمب آماده انفجار دارد. آقای ویلدرس که سیاستمداری راستگراست در روزهای اخیر نه تنها اردوغان را تروریست نامیده بلکه با بازنشر مطلبی از وبسایت نوردیک مانیتور سوئد در توییتی نوشت که رئیس جمهوری ترکیه با سازمانهای تروریستی از جمله گروه حکومت اسلامی رابطه نزدیکی دارد. وبسایت نوردیک مانیتور نوشته است رئیس جمهوری ترکیه نه تنها با سازمان‌های تروریستی رابطه نزدیک دارد، بلکه با آنها معامله هم می‌کند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم رضا ولیزاده شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. انتقاد شدید سخنگوی وزارت بهداشت ایران از برگزاری جشن مذهبی در مشهد. ما معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران مرگ مهرداد سپهری را هزینه ساز خودسری خواند.
جامعه نسبت به حکومت بدبین‌تر میشه و اعتمادشون رو نسبت به حکومت از دست میدن.
و سخنگوی دولت ایران بار دیگر مدعی شد پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای حکومت ایران فرقی نخواهد داشت. خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. در حالی که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر همکاری نهادها برای کنترل وضعیت اسفبار گسترش ویروس کرونا در ایران تاکید کرده، حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور هم انتصاب‌های جدیدی برای فرماندهی قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه با کرونا و همچنین پاسخگویی این ستاد تعیین کرده است. اما همزمان در مشهد که در وضعیتی قرمز است، جشن چند هزار نفری بیعت برگزار شده. سخنگوی وزارت بهداشت ایران برگزاری این مراسم را جنایت خوانده. بیشتر بشنویم از همکارم الهه روانشاد.
در حالی که ایران در بحرانی ترین وضعیت تاخت و تازه کرونا است، همایشی مذهبی موسوم به جشن بیعت در یک استادیوم با حضور هزاران نفر در مشهد، شهری که در وضعیت قرمز است، برگزار شده. مراسمی که محمد حسین بحرینی، رئیس دانشکده علوم پزشکی مشهد، آن را کارخانه تولید بیمار کرونایی خوانده و سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت نیست، روز سه‌شنبه برگزاری آن را یک جنایت نامیده. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
از این دست جنایت ها ما از ابتدای شیوع کرونا متاسفانه باهاش مواجه بودیم همیشه و بعضی از اونها مثل این مورد خاص رسانه‌ای میشه. متاسفانه ما همزمان شاهد روی کار بودن دولتی ناکارآمد و وزیر بهداشتی نالایق هستیم که متاسفانه ایشون هیچ استحکامی و قدرتی در خودش نمیبینه که بتونه محکم برای اجرای پروتکل ها و دفاع از پرسنل جانبرکف بهداشت و درمانی که دارن واقعا جانفشانی میکنن برای درمان این بیماری وایسته و از اینها پشتیبانی بکنه. در همین زمان هست که افرادی که بدعت میذارن، چه در دین چه در مقابله با پروتکل ها، اجازه پیدا میکنن که یک همچین برنامه هایی رو برگزار بکنن. برنامه‌ای که تا حالا اصلا در تاریخ شیعه هم وجود نداشته و افرادی که بدعت گذار این مراسم هستن اجازه خودنمایی پیدا میکنن. افرادی که در این مراسم شرکت کردن علاوه بر اینکه خودشون درگیر این بیماری خواهند شد، بسیار زیادی از اینها، اما اینها میتونن خودشون بیماری رو وارد خانواده‌شون بکنن، وارد اجتماعی بکنن که خواهر، برادر، خانواده، همکار و همشهری و هممیهن ما در اون زندگی میکنه. در ماهایی که افراد مبتلا هر روز هزاران هزار اضافه میشه و صدها نفر دارن مثل برگ خزون روی زمین میریزن، ما شاهد هیچ برنامه عملی برای اونها نیستیم. تنها اختصاص دادن به چند تا سخنرانی و نوشتن پروتکل های روی کاغذ، اما اجرای اون و دریغ از اجرای یک مقدار قاطع و صلابت در اجرای این برنامه ها و پروتکل ها.
رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در واکنش به همایش مذهبی بیعت در مشهد میگوید که اینها به پیاده نظام خودشان هم رحم نمی کنند.
مسئله بیعت با امام زمان که خب شعر و شعاره، مثل مدافعان حرم که در واقع مدافعان اسد بودن، عده‌ای رو با لعاب فریب مذهبی به سوریه و مسلخ اونجا میکشوندند. اینجا بیعت خب با نماینده امام زمانه، نه با امام زمان، یعنی بیعت با آقای خامنه‌ای. اینا رو تحت پوشش مذهبی به استادیوم بردن که برای دفاع از حکومت آقای خامنه‌ای اونا رو توجیه کنن تا در مقابل مردم قرار بدن احتمالاً بعدن. و همونطور که به جان مدافعان حرم رحم نمی‌کردن و در واقع در دفاع از اسد جانشون رو به خطر می‌اندازن، این پیاده نظام‌های خودشون هم در برابر کرونا بهشون رحم نمی‌کنند. یعنی حتی به پیاده نظام‌های خودشون، و فکرم نمی‌کنم هیچ مسئول مهم و رده بالایی شخصاً در اونجا حضور داشته باشه. اما همزمان شاهد هستیم که تلویزیون ایران با سالوسگری فقط سفرهای مردم رو به شمال و جاهای دیگه نشون میده، که البته اونم غلطه، اما اونجا هر 3-4 نفری که داخل یه ماشین دارن سفر میکنن نشون میده و اینجا تجمع چند هزار نفری رو چشم پوشی میکنه، چون در این حکومت هدف وسیله رو توجیه میکنه.
ایران تیره ترین روزهای تاخت و تازه کرونا را میگذراند. حال حسن روحانی در دو حکم دکتر علیرضا رئیسی را به عنوان سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور را به سمت فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا منصوب کرد. همه اینها پس از آن است که رهبر جمهوری اسلامی خواهان تشکیل عقبه‌ای قرارگاهی و عملیاتی شد. روز سه‌شنبه محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز بر استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای مسلح در کنترل ویروس کرونا تأکید کرد. اما عزل و نصب‌ها و همچنین ورود نهادهای غیر تخصصی به حیطه کاری بسیار تخصصی کرونا تا چه حد تأثیر گذار است؟ دکتر محمد کاظم عطاری در ایران.
مشکل مبارزه با کرونا نبودن سازمان‌های عریض و طویل و اسامی جدید نیست. مشکل اتفاقاً عدم هماهنگی و وجود این سازمان‌های متعدد و همه این سازمان‌هایی هست که عموماً غیر تخصصی هستند. در همه کشورها متولی برخورد با اپیدمی، گسترش بیماری، مجموعه‌های تعریف شده در وزارت بهداشت اون کشور هستند که ایران هم از این سازوکار بر خوردار هست. نیروهای انتظامی و نظامی تنها باید اهرم‌های اجرایی این پروتکل‌ها و کارشناسان و دیدگاه‌های علمی باشند. وقتی که اینها قرار باشه مصدر تصمیم‌گیری باشند، باعث آشفتگی بیشتر در مبارزه با بیماری میشه و این آشفتگی باز هم دودش به چشم مردمی خواهد رفت که این روزها هر روز دارن صدها نفر از عزیزانشون را از دست میدن و متاسفانه در این کشور هیچ اراده‌ای برای اجرای اونها وجود نداره. پس برای نجات از این موضوع تنها راهش تکیه بر نظر کارشناسان علمی و اراده برای اجرای پروتکل‌هایی است که وجود داره، پروتکل‌های علمی که کشورهای دیگه تجربه کردن، در خود ایران هم تجربه شده و دیدن که کدوم بخشاش موفق بوده. در غیر این صورت من فکر می‌کنم باز هم باید شاهد روزهای سیاه‌تری در این دوره اپیدمی کرونا باشیم.
رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی را نیز جویا شده است.
جمهوری اسلامی حکومت ستاد و سمیناره. آقای خامنه‌ای هم اخیراً گفت ستاد کل درست کنید برای مبارزه با کرونا. نگاه آقای خامنه‌ای به جامعه نگاه نظامی و پادگانیه و فکر میکنن که از این طریق میشه مثلا وحدت فرماندهی درست کرد. اما مشکل اصلی بخش ولایی تحت نظر خود ایشونه که بیش صراطی مستقیم نیستن و البته خب پا در پای رهبرشون میذارن که قبلا میگفتن این اصلا توطئه ژنتیکه، بعدن هم گفتن اونقدر مسئله مهمی نیست، یا اون نماینده مجلس استصوابی میگه من بیمه امام زمانم و اگه وقت مرگم برسه در هر حالت میرسه. یه طرف هم خب دولت فلاکت‌زده روحانی که وزیر بهداشت و معاون و سخنگوش مرتب داد و هوار میزنن که این کارا جنایت کشتار جمعیه. یکی میگه آمار مرگ و میرا رو دو برابر کنید، یکی میگه سه برابر کنید، یکی میگه چهار برابر کنید. اما در وضعیتی که شهر و صد کلانتری که الان وجود داره کسی تره برای دولت خود نمیکنه. نمونهش همین تجمع بیعت با امام زمان مشهد. خود دولت هم خب دچار افلاس اقتصادی، حتی پول حقوق پرستاراشو نداره بده و خب نتیجه همه اینا به چشم مردم رنج دیده میره و به چشم پزشکان و پرستاران و کادر درمانی و کسانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا هستن و متاسفانه شاهد فروپاشی نظام سلامت کشورم هستن.
در کنار برگزاری مراسم جشن بیعت هزاران نفری در مشهد روز سه‌شنبه، نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز اعلام کرد که مراسم روز 13 آبان در مقابل سفارت سابق آمریکا برگزار خواهد شد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما در ایران و در پی مرگ مهرداد سپهری، جوان مشهدی در جریان بازداشت توسط پلیس که واکنش‌های گسترده‌ای را در جامعه ایجاد کرد، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران از قوه قضایی خاص با اعمال نظارت بر ضابطان مانع خودسری‌هایی شود که به گفته او هزینه های جبران ناپذیر بر کشور تحمیل کرده است. معاون حقوقی حسن روحانی رفتار پلیس را در این حادثه خلاف قانون توصیف کرده و افسوده که هیچ مقام و ضابط قضایی حق ندارد از حدود پیش بینی شده در قوانین منحرف شود. هفته گذشته ویدیویی در شبکه اجتماعی منتشر شد که نشان میداد یک مأمور پلیس از اسپری فلفل و شوکر الکتریکی علیه مهرداد سپهری استفاده کرده که ساعتی بعد او اعلام شد که او در خودروی پلیس جان باخته. در همین زمینه گفتگویی داشتم دقایق پیش با مهرنگیز کار، حقوقدان در کانادا و ارجوبی، او رو درباره هزینه‌های مورد اشاره معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران پرسیدم.
خب طبیعی که جامعه نسبت به حکومت از اون چه که هست بدبین‌تر میشه و اعتمادشون رو نسبت به حکومت از دست بدن. این هزینه است که معمولاً جمهوری اسلامی بهش توجه و اعتنا نداره و اساساً اهمیت نمیده بهش، ولی واقعاً هزینه است برای اینکه در حال حاضر میبینیم که چه اندازه مردم نسبت به قوه قضاییه بدبین هستند و باور نمی کنند قوه قضاییه جایی باشه برای اینکه عدالت درش اساساً محوریتی داشته باشه. این هزینه هزینه ملیه، ولی هزینه بین المللیش هم زیاده. وقتی که این تصاویر با وجود شبکه‌های اجتماعی به این صورت در دنیا میچرخه، طبعاً دنیا نه فقط دولت ها بلکه مردم جهان نسبت به این حکومتی که ما همواره درباره نقض حقوق بشر حرف میزنیم حساس میشه و این حکومت رو در خور این نمیدونه که باقی بمونه یا نسبت بهش شهروندانش بخواهند اعتماد داشته باشند و وفادارش باشند.
خانم کار، انتقاد معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران در خصوص نحوه رخداد مرگ مهرداد سپهری در حالی است که رئیس قوه قضاییه گرچه قول پیگیری این پرونده رو داده، اما از خودسری نیروی انتظامی حرفی نزده و گفته که نباید شیوه و کارکرد نیروی انتظامی زیر سوال بره. به نظر میرسه که در این زمینه یه اختلاف نظری بین دو حوزه قوه قضاییه و قوه مجریه وجود داره. نظر شما چه است؟
همیشه این اختلاف وجود داشته، نه فقط در زمان آقای روحانی بلکه از گذشته. مبنای زمانیش موقعی که آقای محمد خاتمی رئیس جمهور ایران شد، از اون به بعد همواره این اختلاف نظر وجود داشت. گاهی علنی میشد ولی در اغلب موارد علنی نبود، اما سرانجام به نفع قوه قضاییه پیش میرفت. چندان که یک بار آقای محمد خاتمی در پایه اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی تذکر داد به آقای شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه که قانون اساسی رو زیر پا نگذارن، در مورد خاصی بود و پاسخ بسیار دندان شکنی دریافت کرد از رئیس قوه قضاییه وقت. بنابراین موضوع جدید نیست، قدیمی نیست و برمیگرده به ساختار جمهوری اسلامی که در این ساختار میشه گفت که حتی اصولی از قانون اساسی در این حال که موضوعی رو مطرح میکنه و وظیفه و مسئولیتی رو به عهده رئیس جمهور میگذاره، ولی از اینکه ضمانت اجرایی براش تعیین بکنه پرهیز کرده و تعمدن خواسته که رئیس قوه قضاییه که منصوب مقام رهبری دست باز داشته باشه برای اینکه قانون شکنی کنه.
خانم کار، نیروی انتظامی در ایران ذیل سازمانی وزارت کشور محسوب میشه، اما فرمانده این نهاد و سیاست‌های کلان این سازمان از سوی رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه. از طرف دیگه بدرفتاری ماموران انتظامی و امنیتی به عنوان ضابطان قوه قضاییه با متهمان و حتی شهروندان عادی هر از چنگایی ممکنه که در رسانه‌های ایران جنجالی بشه. در این میان رئیس قوه مجریه به عنوان مسئول پیگیری حقوق یکایک شهروندان چگونه میتونه در این گونه مسائل دخالت کنه؟
بدرفتاریه، یعنی به این نقطه که ما میرسیم ساختاریه و رئیس جمهور مقام دوم کشوره، اما به نظر من مقام دوم کشور هم نیست. اگر کسی این قانون اساسی رو دقیق بخونه میبینه که فقط میتونه مجری باشه، مجری اوامر باشه، ولی در این حال از خودش هم اگر یک شخصیت نیرومندی باشه میتونه به هر حال یک اقتداری رو داشته باشه و چانه زنی کنه، آقای خامنه ای بهش راه بده یا هر ولی فقیه دیگری. ولی خب متاسفانه میبینیم کسانی که میان به رئیس جمهور میشن در ایران، مخصوصا از بعد از آقای خاتمی، اینا ادعاهای بزرگی رو در تبلیغاتشون و تبلیغات انتخاباتشون مطرح میکنن، ولی بعد توش میمونن و به جایی که استعفا بدن ادامه میدن با زبونی و ترس و ضعف. در هر حال قوه مجریه همونطور که گفتم یه اصل 113 هست در قانون اساسی که میتونه به استناد اون نقض قانون اساسی رو و حقوق مردم رو کاملا متذکر بشه به قوه قضاییه، ولی وقتی ضمانت اجرا براش وجود نداره و خود رئیس جمهورم شخصیت مقتدری نیست دیگه موضوع به همین شکل میمونه و مردم دائما باید نگاه کنن به صحنه که نهایتا این صحنه پاک میشه از ذهنشون و به جای اینکه نیروی انتظامی بر کرسی اتهام بشینه، ممکنه که اون کسی که فیلم رو برداشته نهایتا تنبیه بشه و بعد هم بگویند پلیس نباید تضییع بشه. این حرفا هیچ کدومشون تناسبی نداره با اون واقعه حقیقتا هولناکی که نسبت به آقای سپهری انجام شده و نسبت به بسیاری دیگر هم قبلا انجام شده هم بعدا انجام خواهد شد. و به طور کلی امید بستن به عدالت گستری و اینکه این گونه رفتارها تکرار نشه در ساختار کنونی کشور یک امید محالی.
مهرانگیز کار حقوقدان در کانادا بود و فرصتی است به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای روحانی میفرماید که من دو تا دست بیشتر ندارم، با یه دستم با تحریما میجنگم و با یه دست دیگه‌ام با کرونا، در صورتی که رئیس جمهورهای موفق در جهان اصلا از دست استفاده نمی‌کنن، از مغزشون استفاده می‌کنن.
من آرزوم این است که پرپر شدن جمهوری اسلامی ایران را که فرا می‌رسد، شخص خامنه‌ای زنده باشد و تماشا کند که چجوری امام و سران جمهوری اسلامی ایران پرپر می شوند. یادش بیاد که ملت ایران را چجوری پرپر کردن همین امام و سران. روزی فرا می رسد که خود شخص خامنه‌ای حاضر باشد و تماشا کند که امام و سران را چجوری پرپر می کنند همین خانواده هایی که فرزندانشان پرپر شدن توسط همین جمهوری اسلامی ایران.
اگر این رژیم نمیگذاره که عکس یا مجسمه شجریان جای نصب بشه، ما ملت هم دیگه نمیگذاریم این عکس های مثل قاسم سلیمانی تروریسم و یا مثلا این آخوندهای نکرنکور رو این بنراش تو خیابونا نصب کنید که حال آدم به هم میزنه، اینا رو میسوزونیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید برای جمهوری اسلامی فرقی ندارد در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه کسی پیروز شود. به گفته سخنگوی دولت، تقدم و تأخر بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ایش متناسب با همان تأخر و تقدمی است که از سوی دیگر طرف‌های برجام صورت گرفته است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا، و نخست ارزیابی او را درباره اظهارات سخنگوی دولت ایران جویا شدم.
این گفتمان سخنگوی دولت ایران یک فرافکنی بیش نیست، برای اینکه واقعا همگی ما میدونیم الان در حال حاضر دولت آقای ترامپ بالاترین میزان سختگیری ها و تحریم ها رو بر علیه ایران وضع کرده و خود آقایون هم اذعان کردن که همچین امکانی برای فعالیت بین المللی وجود نداره. ما نرخ برابری دلار رو داریم میبینیم، میزان ارزش سکه رو در ایران داریم میبینیم، وضع اقتصادی ایران رو داریم میبینیم. پس این یک گفتمانی است که واقعا یه مقداری چالش برانگیزه که آدم به صحت صحبت‌های سخنگوی دولت بتونه اطمینان داشته باشه. بنده همچین اطمینانی ندارم و مسلم هست که براشون مهمه که چه کسی در امریکا سر کار بیاد و به خصوص اگر که شخصی مثل آقای بایدن که از پیش اعلام کرده که دولت امریکا رو به برجام برخواهد گردوند و بعد یک سری مذاکرات دیگر با ایران رو در پی خواهد گرفت، براشون مسلماً بهتر خواهد.
آقای سمیعی، سخنگوی دولت ایران مدعی شده که رئیس جمهوری دوره بعد در آمریکا در خصوص بازگشت به برجام باید تعهد بده که به گفته او دیگه قانون شکنی نکنه. آیا با پیروزی هر یک از نامزدهای این دوره ریاست جمهوری آمریکا در هر صورتی که بخواد با ایران به توافقی برسه، حاضر خواهد بود که به نوعی به جمهوری اسلامی تعهد بده که توافقنامه احتمالی از سوی رئیس جمهوری بعدی ملغا نخواهد شد؟
همچین تعهدی هیچ کسی نمیتونه بده، به دلیل اینکه به فرض اگر آقای بایدن سر کار بیاد در امریکا، میگه من از برجام خارج نمیشم، اما اگر فردای روزگار در ایران یک شخصیت نظامی سابق یا یک شخصیت تندرو سر کار بیاد و بخواد تمام مسائل و مصائبی که ایران در منطقه میتونه ایجاد بکنه و گرفتاری هایی که برای دولت‌های بزرگ میتونه ایجاد بکنه رو اعمال بکنه، خب قدر مسلم هست که امریکا هم دیگه پایدار نخواهد بود. پس یک جانبه و یک طرفه کسی نمیتونه بیاد عهد و پیمانی بده. اگر که با هم دیگه پای میز مذاکره بنشینن و اونگونه باشه که در ایران هم رئیس جمهوری که سر کار میاد مفاد عهدنامه رو نقض نکنه و در امریکا هم همون اتفاق بیفته، بله همچی چیزی هست. ولی در حال حاضر یک مقداری واقع بینانه نیست که بیایم بگیم که باید از الان تعهد داده بشه. ایران هم بایستی در اون موقعیت وقتی قرار بگیره بتونه تعهد خودش رو پایبندیش رو نشون.
آقای سمی، الیوت آبرامز مسئول امور ایران و ونزوئلا در دولت دونالد ترامپ اعلام کرده که تحریم‌هایی که علیه ایران تا کنون وضع شده بسیاری از اونها به سادگی قابل لغو نیستند، حتی اگر رئیس جمهوری بعدی آمریکا هم بخواد اونها رو لغو کنه نمیتونه، چون برخی از اونها ذیل قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده وضع شدند. در این شرایط چطور میشه کلا به یک توافق احتمالی بین ایران و آمریکا خوشبین بود؟
اگر آقای ترامپ در انتخابات هفته آینده شکست بخوره، بسیاری دشواری ها برای دولت آقای بایدن ایجاد خواهد کرد و بسیاری از تحریم های گذشته نسبت به ایران رو مجدداً برخواهد گردوند که برای آقای بایدن بی نهایت دشوار خواهد بود که اونها رو بخواد از بین ببره. و این باعث میشه که طرفداران آقای ترامپ نه تنها به مردم امریکا بلکه به سایر دولت مردان جهان هم اعلام بکنند که این هم کسی بود که شما فکر میکردید میتونه کاری را از پیش ببره، نتونسته. یه مقداری این اختلالگری در داخل امریکا وجود خواهد داشت و حرف آقای آبرامز هم درسته، برای اینکه ایشون میگه که ما میخواییم از کارهایی استفاده بکنیم که اونقدر مسیر رو دشوار بکنیم که دولت بعدی امریکا هم نتونه کاری بکنه. حالا فقط تنها چیزی که باقی میمونه اینه که آیا اون دشواری هایی که دولت آقای ترامپ میخواد سر راه بگذاره اونها رو رئیس جمهور بعدی با یک فرمان اجرایی میتونه از بین ببره یا باید حتما به کنگره بره. و اگر هم به کنگره بره، اگر کنگره در دست دموکرات ها باشه خب راه براش خیلی بازتره، ولی اگر نباشه امر بسیار دشواری خواهد بود.
شایان سمیعی تحلیلگر مسائل سیاسی آمریکا بود در آمریکا و ارزیابی داشت به صحبت‌های سخنگوی دولت ایران. اما 12 تیر ماه امسال در تأسیسات نتنز وقوع یک حادثه منجر به تخریب گسترده مرکز مونتاژ سانتریفیوژهای ایران شد. برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که برخی لوله‌هایی که وارد این تأسیسات شده مورد خرابکاری قرار گرفته بودند، اما برخی مقامات جمهوری اسلامی عامل داخلی را هم در دست داشتن در این انفجار متهم کردند. همچنان توضیح شفافی تاکنون درباره این رویداد ابراز نشده. با این حال مقامات جمهوری اسلامی گفتند که در پی این اتفاق قصد دارند که بخشی از تأسیسات نتنز رو به زیر زمین یا دل کوه منتقل کنند. در همین زمینه رادیو فردا گفتگویی داشته با بهروز بیات، کارشناس مسائل اتمی در وین، و نظر رو در این رابطه پرسیده.
متاسفانه جمهوری اسلامی با این برنامه هسته‌ایش از وقتی که شروع کرده جز فلاکت برای کشور نیاورده، ظاهرا هم نمیخوان از این صرف نظر بکنن. از این لحاظ میخوان به هر وسیله حفظش کنن، ولی که مشکلشون رو با غرب حل بکنن که نخوان برنامه هسته‌ایشون رو زیر زمین ببرن، دوباره رفتن دنبال این که مطرح کردن که دوباره تأسیسات رو در دل کوه ببرن. این دو تا معنی داره. یکی این که با برنامه هسته‌ای که قراره در زیر کوه راش بندازی و کارش ببری، طبیعتاً نمیتونی اقتصادی عمل بکنی. یک همچی چیزی در هیچ جای جهان وجود نیست، کشوری همچی کاری نمیکنه. این به هیچ وجه صرفه نمیتونه. یکی این، یکی دیگر این که در واقع یک تهدید تلویحیه اقلن به کشورهای غربی که با دست بر نمیداریم، در واقع اندکی هم لجبازی توشه و برنامه هسته‌ایمون به عنوان یک تهدید در واقع نگه می‌داریم. این محتوای کاری که الان جمهوری اسلامی می‌خواد بکند، اگر واقعا عملیش بکند و فقط لفاظی نباشه یک همچی چیزی خواهد، یعنی که دو تا طرف در مقابل همان، یک طرف سعی میکنه، طرف مثلا بگیم امریکا یا اسرائیل، سعی میکنن به هر وسیله‌ای از پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران جلوگیری کنن. این هم یک واقعیتی که باید دیده. تا وقتی که اختلافات بین ایران و ایالات متحده با اسرائیل حل نشه، این تهدید وجود خواهد داشت. درسته این واکنش ایرانه، ولی آیا واکنش درستیه؟ واقعا در خود تردیده، زیرا که این ادامه خواهد داشت. به این وسیله به هیچ وجه نمیتونیم یه برنامه هسته‌ای که به لحاظ اقتصادی معنیدار باشه داشته باشیم. تنها معنیش این میشه که اگر روزی ممکن شود، که به نظر من بعید است، مثلا یه بتونی به طور پنهانی یک بمبی بسازی، به نظر من الان مطرح نیست، ولی میتونه فقط انگیزه پس و پشت کلن یک همچی چیزی باشه. اما باید توجه داشته باشیم که وسائلی هم درست شده، اگر واقعا امیدوار نیستم به اونجاها بکشه، اگر یک وقتی به جنگی کشیده بشه یا بخوان مثلا امریکا از طریق نظامی این تأسیسات رو نابود بکنه، ابزارش پیدا کردن. تا مثلا حدود 15 سال پیش هنوز باید بمب اتمی به کار می بردن که طبیعتا یک آستانه خیلی بالاییه، اما الان ابزاری هم پیدا کردن، بمب‌های درست کردن که میشه. ولی خب این خیلی موضوع رو جدی میکنه، یک قدم نهاییه. در هر حال درست در کوتاه مدت تأمین خواهند بود. تازه یه جور دیگه هم شاید یک اضافه کنم، ببخشید، و اون این که مگه تأسیسات نتنز مورد مراقبت شدید نیستن؟ باز کسی اونجا یه چیزی برد که منفجر شد، اونم نمیتونی وقتی زیر زمین هم باشی از اینش نمیتونی جلوگیری کنی، اما اینکه از بیرون بزنن طبیعتا مسون تا حدودی خواهد بود.
بهروز ویاد، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین بود.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
اما توافق آتش‌بس که میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان در منطقه ناگورنو-قره‌باغ با میانجیگری ایالات متحده حاصل شده بود، در کمتر از 24 ساعت نقض شد. ارمنستان و آذربایجان ساعتی پس از برقراری آتش‌بس جدید که با اهداف انسان دوستانه برقرار شده بود، یکدیگر را به نقض آن متهم کردند. در همین زمینه نظر قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد روابط بین الملل رو در قبرس میشنویم.
نقض آتش‌بس در این نبردهای اخیر که در منطقه قره‌باغ اتفاق میفته، سومین مرحله خودش رو نشون داد دیروز، و این نشون میده که انگار طرفین به هیچ عنوان تمایلی به پایان دادن منازعه ندارن. اما به نظر من تصور میره که رهبران کشورها هر چند تمایل به آتش‌بس داشته باشن، که اخیراً هم اگر حضور وزرای خارجه دو طرف رو، ارمنستان و آذربایجان رو، در مسکو در رابطه با دومین مرحله آتش‌بس در نظر بگیریم که امیدی به ادامه آتش‌بس بود، منتها به نظر میرسه که فضای موجود در خط آتش و جبهه ها و احساسات حاکم بر نیروهای نظامی موجود در دو طرف موجب شده که نقض‌ها اتفاق بیفته، و شاید هم از همین روز که طرفین و دولت‌ها همدیگر رو متهم می‌کنند، چون احساساتی که ارزیابی میشه از نیروهای نظامی دو طرف در خط مقدم جبهه نشان از این داره که هیچ کدام تمایلی به عقب نشینی از مواضع خود ندارند، و نیروهای آذربایجانی تا آخرین نکاتی که مورد هدفشون از می‌خوان بگیرند، و در عین حال نیروهای ارامنه هم تمایلی به این ندارن که حاکمیتی رو به دست نیروهای آذربایجان بسپارن. طبیعتاً اگر موقعیت میدان جنگ رو در اطراف قره‌باغ و اراضی اشغالی که نیروهای ارامنه در طول مدت 30 سال فراتر از حدود جغرافیایی قره‌باغ فرا گرفته بودند، از شمال قره‌باغ گرفته تا مرز ایران ادامه داره، یعنی تا سد ارس ادامه داره، و نیروهای آذربایجانی طبیعتاً در تمام مواضع، یعنی از شمال قره‌باغ گرفته تا جنوب شرقی قره‌باغ، مواضع خودش رو مشخص کرده بوده و جبهه نبرد در اونجا اتفاق افتاده بود. منتها بیشتر جاهایی که در واقع میشد نیروهای آذربایجانی راحت‌تر بتونن مناطق مورد هدف رو تسخیر بکنن، مواضعی بودن که در نزدیکی ایران بود، چون شمال قره‌باغ دارای ارتفاعات زیادی هست و با توجه به اینکه نیروهای ارامنه تسلط و ارتفاعات دارند و نزدیک شدن نیروهای نظامی آذربایجان رو در واقع مانع میشن، دسترسی نیروهای آذربایجانی در نزدیکی مرزهای ایران اونها رو به برتریت نظامی وادار کرده و سعی کردن که این قسمت ها رو ابتداعا تسخیر بکنن، از تسلط نیروهای ارامنه خارج بکنن. به همین خاطر شاهد بودیم که نبردها در نزدیکی مرز ایران بوده که از دو روز پیش بعد از تسلط بر مناطق نزدیک خدافرین ایران و پارساباد ایران تقریبا میشه گفت که تنش ها در این منطقه و نبردها در این منطقه پایان یافت.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و اما وزیر خارجه اسرائیل از روسیه خواست به رغم لغو تحریم های تسلیحاتی علیه ایران از فروش سلاح به این کشور خودداری کند. وزیر خارجه اسرائیل همچنین تاکید کرده که کشورش اجازه نخواهد داد ایران حضور خود را در سوریه تثبیت کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اسرائیل از روسیه می‌خواهد به تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران ادامه دهد. گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل دوشنبه طی دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت نباید اجازه دهیم ایران به تسلیحات پیشرفته دست یابد و همچنان باعث تشدید تنش و بی‌ثباتی در خاورمیانه باشد. این اظهارات در حال بیان شد که روسیه همواره تأکید کرده تحریم تسلیحاتی علیه ایران وجود ندارد، بلکه محدودیت های 5 ساله برای خرید و فروش سلاح با این کشور در قطعنامه 2231 شورای امنیت در نظر گرفته شده بود که مهلت آن 18 اکتبر 27 مهر ماه به پایان رسید و هیچ مکانیزم حقوقی برای تمدید این محدودیت ها وجود ندارد. ویکتور موراخوفسکی کارشناس مسائل نظامی میگوید تهدید فروش سلاح به ایران ورق برد روسیه در تعامل با اسرائیل بوده و هست.
در دوره تحریم هیچ سلاحی به ایران تحویل ندادیم و حتی فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-300 را به حالت تعلیق درآوردیم. تا حدودی این تصمیم نتیجه بهبود روابط روسیه و آمریکا بود، اما عمدتاً میتوان آن را امتیاز کرملین به اسرائیل دانست. روسیه میگوید در صدد است روابط همه جانبه با ایران را دنبال کند، اما همزمان با گسترش روابط سیاسی همکاری اقتصادی مسکو و تهران تحت فشار آمریکا عملاً متوقف شده. در فروش سلاح روسیه ترسی از تحریم آمریکا ندارد، زیرا تولید کنندگان عمده و نهادهای مسئول صادرات سلاح در روسیه اکنون هم تحت تحریمند. اما نظر اسرائیل و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مسکو مهم است و عمدتاً به این دلیل و ضمناً به دلیل نگرانی از برهم خوردن توازن قوا در منطقه، مسکو همواره در ارسال سلاح‌های تهاجمی به تهران محتاط بوده. شعار می‌دهیم اما بسیار بعید از تحویل تسلیحات و تجهیزات نظامی به ایران به طور چشمگیر افزایش یابد.
وزیران خارجه روسیه و اسرائیل در آتن پایتخت یونان دیدار کردند. سرگی لاوروف که این روزها در سفر به منطقه بالکان به سر می‌برد، دوشنبه برای دیدار با همتای یونانی خود مهمان آتن بود. همزمان گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل دیدارهای متعدد در پایتخت یونان داشته و همچنین در نشست سه جانبه وزیران خارجه اسرائیل، یونان و قبرس شرکت کرد. بخش از دیدار وزیران خارجه روسیه و اسرائیل به مسائل دو جانبه از جمله اقدامات مشترک در مقابله با ویروس کرونا اختصاص یافت. همچنین روابط عمومی وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد گابی اشکنازی سرگی لاوروف را از روند عادی سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی، بحرین و سودان مطلع کرد. وزیر خارجه اسرائیل شامگاه دوشنبه در پی دیدار با همتای روس خود در تویتر نوشت تأکید کردم تقویت موقعیت ایران در سوریه و ارسال سلاح به حزب الله باید متوقف شود. یوری فیودروف، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است روسیه نمیتواند ایران را به خروج نیروهایش از سوریه مجبور کند.
در روابط روسیه و ایران مسائل متعدد است. روابط روسیه با اسرائیل نیز بی مشکل نیست، اما مهمترین دغدغه روسیه جلوگیری از تشدید آشوب در منطقه به ویژه وقوع درگیری مستقیم بین اسرائیل و ایران در سوریه است. در ابتدای مداخله نظامی در سوریه، مسکو تلاش‌های فراوان کرد تا اسرائیل را مجبور کند از حملات علیه مواضع نیروهای دولتی سوریه و همچنین اهداف ایرانی در سوریه صرف نظر کنند، اما این تلاش‌ها نتیجه‌ای در بر نداشت. در این شرایط کرملین تهران را تحت فشار گذاشته که به حملات اسرائیل واکنش نشان ندهد. البته این فشار در حدی بوده که روابط روسیه و ایران را به کل برهم نزند. آنچه مسلم است منافع مشترک روسیه با اسرائیل بیشتر است و همکاری های روسیه و ایران در سوریه رو به افول نهاده.
روسیه بارها تأکید کرده نگرانی های امنیتی اسرائیل را درک میکند، اما دیدگاه های دو کشور درباره نقش ایران در سوریه و کل منطقه خاورمیانه یکسان نیست. مسکو بران است که بدون در نظر گرفتن منافع تهران درخواست خروج نیروهایش از سوریه واقع بینانه نیست. ایران همواره گفته حضور مستشاریش در سوریه ربطی به کشورهای سالس ندارد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
و ما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال کارگری است و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران. سالها در کارخانه کفش ملی کار کرده و حالا عضو هیئت مؤسس شورای کارگری بازنشستگان تأمین اجتماعی است. حکم زندانش تایید شده و مانند شمشیر داموکلس بالای سر اوست. نسرین جوادی فعلا به قید وثیقه آزاد است. این کارگر بازنشسته هیچگاه فعالیت سیاسی نداشته و طی سالهای گذشته همواره در تلاش بوده تا از حقوق صنفی کارگران دفاع کند، اما به خاطر گفتن و نوشتن از همین خواسته مشروع بارها بازداشت شده است. روز چهارشنبه 11 اردیبهشت 98 بود. شماری از کارگران مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان تهران جمع شدند تا به مناسبت روز جهانی کارگر خواسته های صنفی خود را مطرح کنند، تا شاید توجه مسئولین جمهوری اسلامی به این مطالبات جلب شود. اما این تجمع هم مانند بسیاری از تجمعات مسالمت‌آمیز سالهای اخیر با سرکوب و بازداشت مواجه شد. نسرین جوادی یکی از بازداشت شدگان بود. او به زندان زنان شهر ری معروف به زندان قرچک انتقال یافت و یک ماه در بازداشت بود. پرونده‌ای که به خاطر حضور این فعال کارگری در تجمع روز جهانی کارگر برایش تشکیل شد، به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت. ایمان افشاری قاضی پرونده او را به 7 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم کرد. به اتهام‌های تکراری که اخیراً در پرونده بسیاری از فعالان مدنی مطرح شده، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. چندی بعد 5 سال از این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. با این حال نسرین جوادی همچون شمار زیادی از کارگران خواستار احقاق مطالبات قانونی افرادی است که چرخ اقتصاد و تولید ایران با تلاش آنان می‌چرخد. نسرین جوادی بازگو کردن مشکلات اقتصادی و معیشتی را بدیهی ترین حق کارگران می داند. او تنها به دلیل گفتن و نوشتن از مطالبات کارگران با مجازات 5 سال زندان روبروست.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی؟
نکن اینجوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزن جای هراس نیست.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.